بسم الله الرحمن الرحیم. عن محمد ابن مروان عن ابی جعفر الباقر علیه السلام ما من شیء من اعمال الخیر الا وله وزن او اجر الا الدمعه من خشیت الله. یک روایتی براتون آوردم کماکان از کتاب اعمالی شیخ مفید که راستش دلم میخواست کمی در اطراف این روایت حرف بزنم و فکر میکنم حرفای قشنگ و جالبی هم میشد. میخواستم یه تحلیل فلسفی یا شبه فلسفی از پدیده‌ای به نام از پدیده‌ای خیلی مهم و جالب به نام گریه ارائه بدم. این گریه چیه؟ تحلیلی که احتیاج به دیتاهای علمی هم داره و میخواستم فرض رو بر این بذارم که گریه در درجه اول یک فانکشن غریزی و ناآگاهانه و طبیعی انسانه، فانکشنی که ظاهراً به صورت داروینی باعث شده از میان موجودات شبیه به انسان اونهایی باقی بمونن که از بدو تولد گریه میکنن. توجیه داروینیش اینه دیگه. آدم ها دو جور بودن، یا فرض کنین سه جور بودن. بعضی ها وقتی به دنیا می اومدن این حالت بدنیشون یه جوری بود که گریه میکردن، بعضی حالت بدنیشون یه جور بود که خنده میکردن، مثلا فرض بفرمایید، شوخی دارم میکنم البته، بعضی هم نه گریه میکردن نه خنده. خب دسته دوم و سوم باقی نموندن در طبیعت، خفه شدن وقتی به دنیا اومدن. بنابراین ما همه فرزندان اون دسته ای از انسان ها هستیم که به طور رندوم فرض بفرمایید وقتی به دنیا میومدن گریه میکردن، یا لااقل وقتی یک کتکی میخورن از اون قابله ای که یا اون قابلی که به دنیاشون میاره تو این دور و زمونه گریه میکنن تا سیستم تنفسیشون آماده یه کار بشه. اما بعد چه اتفاقی و چه بلایی بر سر این پدیده میاد؟ علم حضوری انسان به احساسش در لحظه تولد به این پدیده چیه؟ بعد علم حصولی انسان به این چیه؟ بعد چی میشه که این پدیده از اون حالت نیاز طبیعی که انسان فقط برای زنده موندن بعد از تولد داره خارج میشه؟ یا حالا نه فقط برای زنده موندن، دست کم برای پالس دادن و دیوانه کردن پدر و مادرش که کاری برام بکن. شما فرض کنید بعضی انسان ها وقتی گرسنه‌شون میشد یا خودشون رو خیس میکردن همش میخندیدن، احتمالا بودن بعضی هاشونم ولی به صورت داروینی باقی نموندن دیگه، چون پدر مادرشون هی گفتن آخ نازی چقدر میخنده، بعدم اون انقدر گرسنه مونده تا مرده. اما اونی که گریه کرده بفرمایید کیه؟ ببینید کیه. اما اونی که گریه کرده چی شده؟ زنده مونده. جانم دکتر ماشین رو میخوان جا به جا کنن؟ من که بهشون گفتم ببرم جای دیگه، خودشون بی خودی احترام گذاشتن. دکتر برام ماشین رو بگو کجا میخوان بذارن، تو حیات میخوان بذارن، بگذار بیان. خب اونی که گریه کرده، دکتر جلسه رو بیرون کردم که اگه چرت و پرت گفتم موچمو نگیره، شما هنو منو نشناختی. بله، اونی که گریه میکرده نهایتاً باقی مونده، اونی که گریه نمیکرده کم کم نسلشون از روی زمین محو شده. خب این توجیه داروینی از این قضیه است که من نه دربارش نظر مثبت دارم نه نظر منفی، ولی باز جای این سوال باقی میمونه که بعداً این گریه چه حالت درونی و چه علم حضوری و چه علم حصولی برای انسان پدید آورده. آیا یواش یواش اون انسان بزرگ شده، هر بار که گریه کرده در واقع دنبال این بوده که اون احساسی که در درونش مونده به طور ناخودآگاه از کودکی که پس از گریه فراهم میشد، همون احساس رو دوباره دنبالش میگرده که حالا میاد گریه میکنه؟ این اولین جوابیه که به ذهن آدم میاد. چرا یه بچه 4-5 ساله حالا یا کم کم که میره بالاتر گریه میکنه وقتی یه چیزی رو میخواد؟ آیا دنبال اینه که همون احساسی که وقتی نوزاد بود وقتی گریه میکرد، اون فیدبکی که به دست میآورد چه بود؟ اون فیدبک گرسنش بود، گریه میکرد سیر میشد، نوازش میخواست، گریه میکرد نوازش به دست میآورد، خوابش میومد گریه میکرد خوابش میبرد، تقریبا هر مشکلی داشت وقتی گریه میکرد بعدش برطرف میشد. حالا که بزرگتر میشه هم هنوز دنبال همین فانکشنه؟ آیا یعنی وقتی دستش به هیچ جا نمیرسه شروع میکنه به گریه کردن؟ تا همون احساسی که در نوزادی داشت براش فراهم بشه. حالا گیریم برای بچه 4-5 ساله اینطور باشه، برای آدم بزرگ 20 ساله 25، حالا بگیم نوجوان 16-17 ساله، اون دیگه برایش گریه میکنه، اونم دنبال همینه؟ پیر مرده چطور؟ کامل مرده چطور؟ اون مرد کامل 40 چند ساله ای که میزنه زیر گریه چطور؟ بعد سوال مهمتر، چرا علل اصول مرد، یعنی چه نسبتی وجود داره میان گریه، اینو گوش کنید به این سوال، چه نسبتی وجود داره میان گریه و تنهایی؟ تنهایی چرا علل اصول آدم ها ترجیح میدن وقتی بزرگتر میشن مخصوصا در تنهایی گریه کنن؟ چرا؟ آیا اصولا گریه و تنهایی یه جور مفاهیم؟ مرسی دکتر، خیلی زحمت کشیدی، پای سرت غیبت کردم، گفتم دکتر جلسه رو بیرون کردم که اگه حرفی بیراد زدم مچمون نگیره. آیا گریه و تنهایی اصولا دوتا مفهوم خواهر و برادرن؟ یعنی چی؟ یعنی اصولا انسان وقتی گریه میکنه به خاطر اینه که احساس تنهایی میکنه، تنهایی خیلی عمیق فلسفی، یعنی هیچ چیزی دیگه دور و بر خودش نمیبینه که بتونه بهش کمک بکنه. این دو ضلعی رو مثلثش کنیم، گریه، تنهایی، بیچارگی، گریه، تنهایی، بیچارگی. بیچارگی اسمش رو یکمی حالا بهتر بذارم، اضطرار. منظورم واضحه دیگه، اینا چه نسبتی با هم دارن؟ خب وقتی انسان بزرگ میشه نکنه گریه حالا دیگه تأثیرات خیلی عمیق‌تری در وجودش میذاره، درست به خاطر همین شبکه معنایی که گریه با تنهایی و اضطرار داره. آیا حالا دارم میرم عمیق‌تر میکنم قضیه رو، آیا انسان وقتی گریه میکنه ناخودآگاه به خودشناسی و معرفت و نفس بیشتری نزدیک میشه؟ این حرف خیلی بیرا نیست. همینقدر فقط اشاره کنم، میخواستم درباره همه این مسائل یکم حرف بزنم، فکر کرده بودم حرفای خیلی دوست داشتم، یه حرفای قشنگی هم بود، کمی فیلسوفانه هم بود. ولی فقط یادتون باشه که از قضا وقتی عمیق و مخصوصا در اساس متون دینی به انسان نگاه میکنیم، انسان فلواقع هم مستر هم تنها، تنها تر از اونی که فکرش میکنه. و به همین دلیله که احساس اضطرار به خاطر همون احتمال داره، به خاطر این باشه اضطرار معرفت و نفس بار میاره و معرفت و نفس معرفت و رب بار میاره و معرفت و رب به هر اندازه‌ای که محقق بشه استجابت به دست میاد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. این راجب اضطرار. راجب تنهایی آیه بگیم که به ما یادآوری کنه ما تنهاتر از اونی هستیم که فکرشو میکنیم. این قرآنه که میگه. کسی آیهی در ذهن داره بگه؟ ما خیلی تنها تر از اونی هستیم که فکرشو میکنیم. از اون آیه های طوفانی قرآنه. برخی از مفسرین زیر این آیه واقعا نشستن گریه کردن، مفسرین بزرگ. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. بدانید که فرادا، فرادا یعنی تنها، نماز فرادا یعنی نماز تنهایی دیگه در مقابل جماعت. بدانید که فرادا به نزد ما خواهید آمد همچنان این که فرادا خلق شده اید. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. بعد در دنبالش میگه و یوم القیامته زل عنهم ما کانوا. خانم مشهون حفظ دایه رو سوره اعرافه نه؟ ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. بعد میگه و یو تزعمون. فکر میکنه به این لقد تقطع، یه روزی قطع میشه اون چیزایی که برای خودتون فکرشو میکنید، برای خودتو خیال بافی میکنید، زعمشو دارید، میگید به زعم من اینجوریه. میگه این چیزهایی که به خاطرش فکر میکنید تنها نیستید تو این دنیا، اینا همه تزعمون شماست، تصورات شماست. یه روز اینا همه قطع میشه و میفهمید که تنها تر از اونی هستید و بودید که فکر میکردید. گریه چه میکنه با وجود انسان؟ گریه‌ای که ظاهراً عامل حیات انسان بود در بدو تولد، فقط باعث میشه زنده بمونه، بتونه نفس بکشه. بعداً با وجود انسان چه میکنه؟ ما فقط میدونیم که گریه یکی از جدیترین فانکشن‌های روانی رو و فانکشن‌های حتی بدنی رو برای انسان بار میاره. گریه های شدید، دکتر اینجاست من باید دست و پامو جمع کنم، تا اونجایی که من شنیدم روی قسمت های مختلفی از آثار حیاتی اثر میگذاره و بعد آرامشی که فراهم میکنه، ترشحاتی که احتمالاً بر اثر گریه در درون انسان رخ میده، غددی که فعال میشن، اون چی که ما میدونیم و اون چی که ما نمیدونیم. گریه چه میکنه با روح انسان و با وجود انسان؟ میخواستم در این باره خیلی حرف بزنم ولی دیگه فرصت نشد، حرفای دیگه ای زدیم و به این نرسیدیم. فقط یادآوری میکنم که در یه حدیث مشهوری در فکر میکنم در اصول کافی هم هست این حدیث، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر گریتون گرفت هنگام عبادت، حدیث اینو بدانید، اگر امام نگفته بود ما اینقدر جدی نمیگرفتیمش، اگر گریتون گرفت هنگام عبادت پس خود را باش، خود را باش. امام دوبار میگن حواست قو، مثلا قو انفسک، توجه کن به خودت، حواست به خودت جمع باشه، به تو توجهی شده که داری گریه میکنی. از اون بالاتر گاهی گفته شده، گاهی نه همیشه، و گاهی گفته شده حتی اگر شده خودتو به گریه بیانداز. حالا نه برای عزاداری برای امام حسین، من به اون کاری ندارم. شما دیدید در اعمال ام داوود آخرش گفته اگر شده به اندازه بال مگسی هم گریه کنی سعی کن گریه کنی. انگار میخواد بگه تمام این دعاها، سه روز روزه گرفتن، نیمی از قرآن رو خواندن، این دعای به این عظمت رو خواندن، یه کاتالیزور میخواد، یه چیز، یه فوت آخر میخواد تا کار کنه. حالا دارم به شوخی میگم دیگه، ولی احساس من گاهی اینه که تمام اینایی که گفتم یه فوت آخرم میخواد. سه روز روزه گرفتی، نیمی از قرآن رو خوندی، این دعا رو داری میخونی، از عصر نشستی رو به قبله، صد بار سوره حمد رو خوندی، ده بار آیت الکرسی رو خوندی، اینقدر قل هو الله رو خوندی، این همه از امان ام داوود دیدین دیگه، همه این کارا رو کردی، این دعای به این عظمت رو هم که واقعا دعای ام داوود انگار به عظمت تمام تاریخ در دل انسان فرود میاد، خیلی دعای بزرگیه. همه اینا رو هم خوندی ولی یه فوت آخر لازم داره، یه قطره آخر، یه کاتالیزور لازم داره که کارشو بکنه، و اون اشک. واسه همین امام میفرماید که دیگه آخر عمل ام داوود وقتی به سجده رفتی، این کارم بکن، برو به سجده، شده به قطر بال مگسی هم شده سعی کن گریه کنی. چیه تو این گریه؟ چه خبره؟ اجازه بدید زیاد در این باره صحبت نکنم، فقط این روایت رو براتون بخونم و تمومش کنم. تنها کاری که بکنم متن روایت رو کامل براتون بخونم. راوی کسیه به نام محمد ابن مروان، از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که میگه قال سمعته یقول، میگه شنیدم که امام باقر میفرمود ما اقرورقت عین بماءها من خشیت الله عز وجل الا حرم الله جسدها على النار. میگه چشمی خیس نمیشه، نمناک نمیشه، عشق توش حلقه نمیزنه به خاطر گریه، ولی گریه از خشیت خدا، گریه از خشیت خدا، یعنی گریه از اون احساسی که به انسان دست میده وقتی خودش رو با خدا تنها میبینه، من خشیت الله. میگه این چنین نیست، هیچ چشمی نیستش که عشق توش حلقه بزنه از خشیت خدا، مگر اینکه اون بدن الا حرم الله جسدها علی النار، خدا اون بدن رو بر آتش حرام میکنه. ولا فازت دمعتون علی خد صاحبها فرحق وجهه قطرون ولا ذله یوم القیامه. و اشکی نیستش که رو گونه صاحبش سلازیر بشه، خط صاحبها بیاد سلازیر بشه رو گونه صاحبش و صورتشو بپوشونه، مگر اینکه اون چهره روز قیامت ذلت و خاری به خودش نخواهد دید. و ما من شیء من اعمال الخیر الا وله وزن او اجر، و هیچ عمل خیری نیست مگر اینکه وزنی و پاداش معینی داره، الا دمعت من خشیت الله، مگر اشکی که از خشیت خدا فرو بریزه، این نه وزنی داره نه پاداشش قابل محاسبه است. فان الله یدفع بالقطره منها بهارا من نار یوم القیامه، خدا به خاطر یک قطره اشک دریایی از آتش رو در روز قیامت خاموش میکنه. اگه فرصت بود یکمی درباره معنی اینا با هم حرف می‌زدیم و درباره این هم صحبت می‌کردیم که آیا اینا می‌خواد بگه یک مسئله لحظه، یعنی من الان یه بار بیام گریه کنم دیگه تموم میشه، چه انسان شناسی عمیقی پشت اینا هست. دیگه فرصت نیست دیگه تا شما باشید بحثای بی خود نکنید قبل از کلاس، یعنی تا من باشم از این بحث. به هر حال گفت قطره‌ای از اشک دریایی از آتش رو در روز قیامت خاموش میکنه. و ان الباکی لیبکی من خشیت الله فی امتن فیرحم الله تلک الامت ببکاء ذلک المؤمن. و چه بسا یک گریه کننده ای گریه میکنه از خشیت خدا در میان یک امتی از خشیت خدا. ای بسا گریه کنندهی در میان یک امتی از خشیت خدا گریه میکنه و به خاطر گریه اون خداوند به خاطر گریه اون مؤمن خداوند به همه اون امت رحمت فرو میفرسته. بازم بگم فکر کنم بسیمونه دیگه، تا همینجاش کفایت میکنم. یک گریه کننده از خشیت خدا عشق میریزه، خدا به همه اون امت رحم میکنه. به خاطر گریه اون مؤمن تأکید میکنه به بکا ازالک المؤمن فیها، به خاطر گریه اون مؤمن در میان اون مردم خدا به همه اون امت رحمت میکنه. خب صلواتی بفرستید. خیلی زایه شد امروز. ساعت چند اذان میشه آیه؟ خودم نوشتم اینجا الان بهتون میگم. اوه 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 17:35 34 دقیقه، حالا بگو 35 دقیقه. الان هم که چنده؟ الان 4:45. چیکار کنیم؟ استراحت هم که میخواید لابد ها؟ میخواید؟ بی خود میخواید. من بعد چیکار کنم؟ شما استراحت، من نیم ساعت فقط، اگه شما 10 دقیقه هم استراحت بکنید من فقط نیم ساعت وقت دارم. خب یه راه دیگه هم وجود داره، اصلا بی خیال شین، پاشید برید امشب، شب شهادته، پاشید بریم کلاس تعطیل کنیم، بریم برید به مسجد برسید، به هر جا میخواید برسید. چیکار کنیم آخه؟ ها چیکار کنم؟ نه نماز اول وقت من جرئت ندارم، خدا نترسم از آقای کیایی میترسم. حالا ما با خدا اینجوری کنار میایم، آقای دکتر کیایی چی کارش کنیم؟ بعدم نه اصلا خلاف ادبه، نمیدونم چیکار کنیم. آقای کیایی شما میگو چیکار کنیم؟ خب الان چیکار؟ الان استراحت بدیم یا ندیم؟ من استراحت بدم هیچی نمیمونه دیگه از کلاس. جان چیه؟ خب چیه خانم اعتصامی شما بگو، داری سرتو تکون میدی؟ نشنیدم، بلندتر بگید. حالا اینا ضبطم میشه، اب نداره. عرض کنم که میگی حدیث بگید، آخه یاد قصه افتادم، این اعراب جاهلی ایمان که نمی آوردن یا می آوردن نمیدونم، ولی از قرآن خوششون می اومد. این می اومدن پشت در خونه پیغمبر می کوبیدن، می گفتن یا محمد حدثنا، بیا بر ما قصه بگو، بیا بر ما به اصطلاح حدیث بگو یا چیکار بکن. این قضیه منو چی؟ نه اون وقت می ترسم گریتون بگیره. نه نه چرا نمیشه؟ آیا احدیان میگه نمیشه؟ من که میگم میشه. و شما خیال نکن من از ایشونم به اندازه شما میترسم، این خبرها نیست. خب بذارید همین کارو بکنیم. حیفه واقعا، من ناراحت وقت شما، این همه اومدید تا اینجا تو این بارون. بذارید من درسو همینجوری شروع میکنم و ادامه میدم. فقط هر کی احساس خستگی کرد خودش بره برای خودش یه فکری بکنه و بیاد. مثلا همه با هم نرید، یکی یکی برید و بیاید. خب یه صلواتی بفرستید.
بگو شیرینی رو بردن که شیرینی رو بخورید که یه قندی بچه رو بگیرن.
نه شما تا استراحت نکنی ول نمی کنی ما. 10 دقیقه آن تاکت تا 5. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب الطور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. بحث ما به اینجا رسید که دیدیم علامه در المیزان در ذیل معنای ثم اهتدى به صراحت تفسیر کردن که مراد از این اهتدى قبول ولایت و رهبری موسی و به تبع موسی ولایت و رهبری هارون علیهم السلام در میان بنی اسرائیل بود و ایشون گفتن که از صریح، من از رو خوندم براتون اگه یادتون باشه، از صریح داستانهای بنی اسرائیل برمیاد که بنی اسرائیل به رغم این که به نبوت موسی و حتی هارون ایمان آورده بودن و به دین موسی ایمان آورده بودن، ولی در مسئله ولایت اونها شبیه به انکار یا صراحتن منکر بودن. قریب به این مضمونی داشتن علامه، یادتونی که از رو خوندم براتون، قریب به انکار یا صراحتن منکر بودن. و بعد ایشون ولایت و رهبری رو تعریف کردن، گفتن مراد از ولایت و رهبری در اینجا منظورم رهبری دینی، رهبری موسی و هارون در تمامی مسائل زندگی اجتماعی و فردی، یعنی اطاعت کامل از موسی و هارون در تمام مسائل زندگی. و دیدیم که، خوب دقت کنید این موضوع، هر چقدر هم ما این دیدیم ها رو تکرار کنیم به نظر من زیاد نگفتیم. و دیدیم که واقعا علامه راست میگفتن و چنین مشکلی رو ما هم در میان بنی اسرائیلی ها از صریح داستانهاش متوجه میشدیم. و به نظر میاد همین مشکل و همین چالش در زمان پیامبر اکرم هم وجود داشته. و با اینکه به دین پیامبر اکرم و برادرش و نفسش علی ابن ابی طالب، میدونید در میان اهل سنت خود پیغمبر خواندن و نفس پیغمبر خواندن علی ابن ابی طالب استبعادی نداره، عموما استنادی هم که وجود داره استناد به آیه تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم. میگن پیغمبر و علی، اصلا علی مثل جان پیغمبر، خود پیغمبر، نه هارون به منزله پیغمبر، وزیر اوست، وصی اوست، همه اینا درست. و به نظر میاد اگر علی ابن ابی طالب در به دست گرفتن پرچم رهبری بعد از پیامبر دچار مشکل شد، ریشه این مسئله رو باید در این جستجو کرد که پیامبر هم برای اینکه این پرچم رو در دست داشته باشن دچار مشکل بودن. چیزی که بود، پیامبر یک کاریزما و یک شخصیت و یک موقعیت تاریخی و اجتماعی پیدا کرده بودند به طور طبیعی در میان مسلمان ها که تا وقتی ایشون بودن اصلا این مسئله خودش رو نشون نمیداد، کما اینکه موسی همین کاریزما و همین موقعیت تاریخی رو داشت، اما نه رهبری پیغمبر و نه رهبری موسی در میان بنی اسرائیلی ها و در میان مسلمان ها به دلیل تئوری درست دینی محقق و مستقر نشده بود. به دلیل موقعیت تاریخی و طبیعی که حاصل شده بود محقق شده بود. و درست به همین دلیل علی ابن ابی طالب و هارون دچار مشکل شدند.